من سروران گرامی و شرکت کننده در جلسه به ویژه استاد گرامی جناب دکتر جعفری قنواتی. خب نشست شاهنامه و فرهنگ ادب عامه با حضور سروران عزیز در این جلسه الان آغاز می کنیم. روایت های ملی قرنها بلکه هزارها سینه به سینه به وسیله مردم ایران نقل شده و از سلف به خلف انتقال یافته است. بدیهی است که در درازنای این روزگار داستانهای آن دستخوش جرح و تعدیلها و اضافه ها و نقصانهای بیشمار شده تا سرانجام بخشی از آنها در دسترس استاد طوس قرار گرفته و خمیرمایه شاهکار بزرگ حماسه ملی ایران از آن فرآمده است. در حال بخش اساطیری، قسمت حماسی و حتی بخش تاریخی شاهنامه روی در فرهنگ مردم دارد و
آقای دکتر محمد نژاد صداتون نمیاد.
الان میاد آقای دکتر، ببخشید من اینجا اینترنت یه مقدار انگار مشکل دارم. الان میاد آقای دکتر صدای من؟
بله بله.
نمیدونم از کجا قطع شد. به هر حال من بخش از مقاله مرحوم محمد جعفر محجوب رو تحت عنوان شاهنامه و فرهنگ عامه بود خواندم تا مقدمه‌ای باشد برای ورود به بحث. خب همونطور که دوستان می‌دانند، توجه به فرهنگ عامه در شاهنامه منظرهای مختلف اهمیت دارد. به هر حال شاهنامه از یک منظر راوی اندیشه ها، باورها، سنت ها و کنش های قومی و ملی ایرانیان از دوران کهن است که در اسطوره ها و داستان های حماسی ملت بازتاب یافته است. از منظر دیگر پاسدار و مروج این باورها و آداب و سنن در دوران پس از خود است که تا به امروز مانده است و همچنان در بین اقوام ایرانی رواج داشته است و دارد. از این منظر توجه به آنامه فرهنگ و ادب
دکتر جان صداتون باز.
الان صدای من میاد دکتر، ببخشید من نمیدونم اینترنت اینجا انگار اشکال. الان صدا میاد؟
الان میاد آقای دکتر، الان میاد.
باز میکنم من. برحال من خیلی تصدیح نمیدم، فقط عرضم این بوده است که خدمت جناب آقای دکتر قنوار هستیم که امام‌آوران بزرگ کشور هستند در زمینه مطالعات و تحقیقات فرهنگ عامه که صاحب آثار بسیار فراوان و گرانقدری هستند. ایشان علاوه بر آثار گرانقدری چون روایت‌های شفاهی هزار و یک شب، دو روایت از سلیم جواهری، قصه ها و افسانه هایی از گوشه و کنار ایران، افسانه های تمثیلی ایران، قندان و نمکدان، صاحب بیش از 60 مقاله در موضوعات و محورهای عمده با تأکید بر نقالی، حکایات و روایت‌های عامیانه، پردخوانی، نوروز و ادبیات شفاهی، بررسی تطبیقی ادبیات شفاهی اقوام ایرانی، افسانه پژوهی و افسانه‌های اقوام و ملل، مثل‌ها و مانند آن هستند. بنابراین از این
دکتر عزیز، باز صداتون قطع شد، چند ثانیه ای هست.
ببخشید آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، فکر کنم خود شما جلسه رو بعد بفرمایید بهتر است با این قطع صدایی که پیش میاد. من از آقای دکتر خواهش میکنم، آقای دکتر جعفری قنواتی، خواهش میکنم که سخنرانی خودشون رو بفرمایید. در خدمت
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با کسب اجازه از مدیران ارجمند برنامه، اونهایی که این همایش را ترتیب دادن، و همچنین از حضار محترم، سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. سپاسگزاری میکنم از آقای دکتر محمد نژاد و آقای دکتر شبانلو و سایر دوستانشون. فکر میکنم بعد از پایان صحبتهای بنده، حاضران گواهی خواهند داد بر این نکته. آن عرض میکنم اون چه آقای محمد نژاد از روی لطف و مرحمت درباره بنده فرمودن، بیشک بخش اعظم اون اغراق بود، چون موضوع بحث شاهنامه هست و یکی از ویژگی های شاهنامه و ادبیات حماسی هم اغراق هست. فکر میکنم این یک سببش بوده. سبب دیگهش و شاید مهمتر، مهمان نوازی آقای دکتر هستن، چون ایشون میزبان هم این دیر هستن، این نشست هستن و بنده مهمان، از روی مهمان نوازی و لطفی که داشتن درباره بنده این جراخامیز رو بودن. عرض کنم در میان که نکته رو کنم، شما فولکلور بخواییم صحبت چندین ساعت نیازه، و اون رو میشه دو بخش کلی تقسیم کرد. یکی جایگاه شاهنامه در فرهنگ مردم ایران، دوم جایگاه فرهنگ مردم شاهنامه. درباره بخش دوم باید بکنم، تا به سبب اینکه از قبل عرض کردم که جایگاه شاهنامه در فرهنگ، من همین موضوع انتخاب کردم که مطالبی رو عرض بکنم. اما همون جوری که عرض کردم، به واسطه گستردگی موضوع سعی میکنم تا حد امکان مثالها رو کمتر نقل بکنم. ممتاز ادبی فارسی، شاهنامه بیشترین تأثیر رو در فرهنگ و ادب مردم ایران جا گذاشته، بر فلور ایران به جا گذاشته. این رو که عرض میکنن بیشترین تأثیر رو گذاشته، حتی با یقین و با مطالعه و با ارائه صدها سند میتونم بگم. بعد از شاهنامه آثار ارزنده ای که آثار همه این آثاری که من صدقه فرهنگی ارزم تعداد زیادی که ارز میکنم فولکلور ایران باستاب زیاد دارن، مثل دیوان حافظ که اصلا احتیاجی به گفتن نیست واقعا، یا بوستان و گلستان، یا مثنوی مولوی، یا خسرو و شیرین به طور خاص و به طور عام پنجگنج نظامی. اینها در فولکلور ایران باستاب و گسترده دارن، اما با یک فاصله بسیار زیادی نسبت به شاهنامه. شاهنامه در همه وجوه فرهنگ مردم ایران، در همه وجوه فولکلور ایران باستاب داره که نمونه هایشون رو تر میکنن. بعد از شاهنامه آثار دیگه که قرار دارن با فاصله نسبتا زیادی در قیاس با شاهنامه جا میگیرند. یکی از ساده ترین و پیش با افتاده ترین نکاتی رو که میشه کرد وجود نسخه های متعدد از شاهنامه نفت در بین پادشاهان، شاهزادگان، امرا و اشراف، بلکه در خانه های مردم عشایر، در خانه های مردم روستایی. بسیاری از شاهنامه ها به درخواست یک کت خدایی یا یکی از خوانین مثلا فلان منطقه نسخه پردازی شده. اگر امرا و اشراف و شاهزادگان از قبیل مثلا بایسونگور میرزا برفرض یا شاه طهماسب دستور میدادن که اون شاهنامه های بسیار نفیس رو براشون تدوین و به اصطلاح نسخه پردازی کنن، فلان کت خدا هم به یک در این حال با بهترین خوشنویس ها البته و بهترین نقاش ها و نگار پرداز ها، فلان کت خدای فلان روستا هم متناسب با سواد خودش، متناسب با شأن اجتماعی خودش، متناسب با وضعیت اقتصادی خودش به یک کاتب معمولی میگفت که نسخه ای از شاهنامه براش تهیه بکنند. بعدها که طی مثلا 200 سال اخیر که شاهنامه سنگی روش پیدا کرده بود، خب طبیعتا رواج وجود نسخه های شاهنامه در خانه های مردم روستایی و عشایری بیشتر می شد. یک شاهنامه خانی در روستاهای بوشهر بود، حدود بر اساس گزارش هایی که داریم و کارهای میدانی که کردم حدود 150 60 سال پیش، ایشون میفهمه که یک شاهنامه ای آوردن در بوشهر، نقاشی هم داره، خیلی خوشحال میشه که از روستای خودش بره و بوشهر این شاهنامه رو بخره. خب اون موقع اونی که داشته، اونی که خیلی وضعش خوب بوده، اسب داشته دیگه، دیگه اونایی هم که متوسط بودن الاغ داشتن، اکثریت هم پیاده میره به قصد این که بره بوشه. شب در یک روستای اتراق میکنه و به مهمانخانه یا دیوان خان میره که رسم در جنوب اگر کسی شب جایی نداشته باشه میره به مهمانخانه، به اتاق پذیرایی یا مهمانی در حقیقت خان، و در روستاهای عرب نشین میره به مضیف شیخ روستا. مضیف در حقیقت تلفظ آمه مضیف زیادگاه. از قضا شاهنامه خونی رایج بود، رایج بوده. شبی هم که میره شاهنامه خونی در شاهنامه میخونن، بعد با یک تقریبا تحقیرآمیزی، این یک کردکی پوشیده بوده مثل چوپانا، بهش میگن که آمو چوپون تو هم میخوای شاهنامه بخونی؟ میگه ای، شاهنامه رو بهش میدن، میگه که نه خب شاهنامه رو میخونن، که شاهنامه رو باید از حفظ خوند. و حدود 200 بیت اول رو از حفظ میخونه. خیلی تشویقش میکنه خان روستا و بهش که کاره هستی، میگه بله من شاعر هستم و شاهنامه خونم و الان میخوام برم بوشهر، شنیدم که یک شاهنامه‌ای آوردن برای فروش، اون رو برم بخرم. بهش میگه نمیخواد بری بوشهر، اون رو به تقدیم میکنه. این رو به عنوان مثال آوردم از عشق و علاقه‌ای که روستاییان حتی و عشایر به شاهنامه داشتن و دارن و بسیار دوست داشتن که همیشه یک شاهنامه ای هم در خونشون باشه. وجود بیش از 1000 نسخه خطی از شاهنامه مؤید همین نکته است. اگر قیاس بکنیم شاهنامه رو با سایر آثار ارجسته ادبیات فارسی از جمله دیوان و حافظ، بوستان و گلستان و سایر آثار، چندین برابر این کتاب ها حجم داره. متن تصحیح شده شاهنامه 50,000 بیت. در شاهنامه های که به اصطلاح با دقت نوشته نشده و کتابت نشده تا 60,000-70,000 بیت، شاهنامه های 60,000-70,000 بیتی هم وجود داره. این حجم از شعر رو بخوام رونویسی بکنه قیاس با کتابی مثلا برفرض میگم مثل بوستان یا گلستان، خود شما تایید میکنید که تخت فراوانی رو میده. از اینها گذشته، جدا از این تعداد نسخه های خطی شاهنامه، شاهنامه در فرهنگ مردم ایران یک حالت تقدسی داره، یعنی به حالت قدسی نگاش میکنن بسیاری از مردم. سبب یکی از وجوه این نگاه قدسی، سبب سرایش شاهنامه در بین مردمه. از جمله روایت هایی که در بین مردم وجود داره درباره سبب سرایش شاهنامه اینه که فردوسی وقتی میبینه ظلم و ستم در کشورش هست، دارویی میریزه تو چشمش که کور بشه که این ظلم و ستم رو نبینه. درد میگیره، از خونه میره بیرون در بیابون و میخوابه. در خواب حضرت علی علیه السلام ظاهر میشه و بهش میگه که خوب میشه، الان من چشم تو خونم و تو وظیفه‌ای که شما رو بسرایی، من از ایران و ایران از من است. این روایتیه که مردم نقل میکنن و این روایت ها رو طبیعتا نبایستی ما از لحاظ تاریخی بررسی بکنیم، از لحاظ همون موضع افسانه‌ای در حقیقت، از زاویه افسانه شناسی این رو باید کنیم. این که مردم شاهنامه و اعتقادات دینی خودشون هیچ گونه مغایرتی از گاه مردم بساس روایت های مختلفی که بویژه در کتاب فردوسی نامه، کتاب سجلدی فردوسی نامه مرحوم استاد انجلی ثبت شده، از دیدگاه مردم کیخسرو، زال، ساب و رستم یا پیامبر هستند یا از یاران مخلص امام در ظهور آن رد پشت سرش دوشان شمشیر میزنند. یک دو بیتی هست که من خودم ثبت کردم در یکی از روستاها: روزی که نفس بر تن آدم دادند، اول به زبان سوره الهم دادند. دادند شب معراج براقی به نبی، دلدل به علی، رخش به رستم دادند. این هم تأییدی بر همون دیدگاهه که مردم ایران هیچ تناقض و تباینی بین شاهنامه و باورهای دینی خودشون نمی بینند. این که رستم که مربسته حضرت علی است، تأییدی دیگه بر همین نکته است. در کنار صدها قدمگاه مربوط به اولیای دین، قدمگاه‌های دیگه‌ای که در ایران وجود داره، از جمله قدمگاه خس، قدمگاه حضرت علی علیه السلام، قدمگاه حضرت ابوالفضل، قدمهایی وجود داره که منسوب به پهلوانان شاهنامه است و اتفاقا این قدمگاه‌ها دقیقا مقدس هستند. اگرچه تعداد این قدمگاه‌ها در قیاس با قدمگاه‌های اولیای دین و ائمه کمتر هست، اما این قدمگاه‌ها هم مقدس هستند. مثل و مردم بهشون برای حاجت‌خواهی مراجعه می‌کنند، برای شفای بیمارانشون مراجعه می‌کنند. در شریف‌آباد ابهر گودال بزرگی وجود داره در بیرون از شریف‌آباد به نام گودال رخش، که اعتقاد دارن مردم این جای سم اسب رستم، جای سم رخش هست. کنار اون یک چشمه ای هست، آب از چشمه وارد این گودال میشه و عجیب این که این گودال هیچ موقع سرریز نمیشه و مردم این رو باز جزء معجزات میدونن. بیمارانی که میخوان شفا پیدا بکنن اعتقاد دارن که اگر برن در این آب شستشو بدن بدنشون، شفا پیدا میکنن. در شمال شرقی سیسخت، از شهرهای کوگیلوی بویرحمد، بر بالای قله دنا سه برآمدگی وجود داره که به سه قبه دنا مشهوره و مردم اعتقاد دارن در غاری که بین این سه تا برآمدگی هست که کیخسرو با اسبش غایب شدند. مردم به همین جهت به این سه قبه دنا قسم میخورن، سوگند یاد میکنن. در یکی از توابع قروه باز سنگی هست، سنگ بزرگی هست، دایره شکلی که وسط سوراخ، مردم اعتقاد دارن روزی رستم تیر انداخت و این سنگ سوراخ شد، از سنگ رد شد، به چند متر اونورتر افتاد و سپس به جای اون یک درختی سبز شد. این درخت رو درخت مقدسی میدونند. اون منطقه رو هم سبز پوش میگن و باز برای حاجتخواهی بهش مراجعه میکنند. البته بجز این مکانهای مقدس که تعداد دیگه هم هست که من دیگه از ذکرشون در میگذرم، مکانهای بسیار فراوانی در گوشه و کنار ایران به نام قهرمانان شاهنامه منصوبه و برای بعضی هاشون داستان هم درست کردن. مثلا برفرض میگم لار رو مردم خود لار و همچنین شهرهای شمالی استان هرمزگان معتقدن که این بر اساس به اصطلاح اینکه این شهر به میلاد، به گرگین میلاد متعلق بوده، بهش میگن لار. میگن کیخسرو وقتی که میخواست عروج بکنه و شهرهای مختلف رو به ملوک التوایف تقسیم کرد، لار رو به گرگین میلاد داد، سپاهان به گودرز کشواد داد، به گرگین میلاد هم لاد داد. یا تنگی هست در بویرحمدی به نام برین یا پرین که میگن این جایی بوده که یکی از جنگ‌های رستم و رستم و افراسیاب درش صورت گرفته. جالبه که برای این موارد، این داستان‌ها، شعرهایی در بحر متقارب در وزن شاهنامه هم سرودن و البته از نظر اونها این شعرها شعرهای شاهنامه هستن، شعرهای سروده شده شاهنامه فردوسی هستن. که رستم به تنگ برین اندر است، فرامرز از تنگ بالاتر است. یا اینکه اعتقاد دارن در اطراف ازنا استرانکوی، یک کوی هست به نام استرانکو که یک منطقه بسیار باصفایی داره. رستم یک بار اونجا میره و استراحت میکنه، خوشش میاد دیگه، هر سال میرفته اونجا. هوای شترکوه و دشت تیون مرا خوشتر آید ز کل جهون. هوای شترکوه و دشت تیان حالا مرا خوشتر آید ز کل جهان. افزون بر اینا به سمیروم هم میشه اشاره کرد که اعتقاد دارن این اسم اصلیش ساماران بوده که سام اونجا استراحت میکرده. تنگ اژدها در نوراباد ممسنی، میخته جای میختویله اسب رستم در ایزدخواست فاس، آخر رخش در یکی از روستاهای بندرعباس، کوه رستم خوس یا رستم خواب در حقیقت، باغ رستم در چهارمحال بختیاری، تخت رستم، سنگ رستم در اطراف کاشان، جای پای رستم، غار رستم در شولستان، عرض کنم کوره رستم در فریدون شهر، قبر کاوه آهنگر در فریدون، در فریدون شهر. همه اینها که اگر بخوام بگم بازم شاید ده ها مورد دیگه رو میشه ذکر کرد و ازشون در میگذرم، نشان یکی دیگه از نشانه های به اصطلاح باستاب گسترده شاهنامه در فرهنگ مردم ایران است. افزون بر اینا همون جوری که آقای دکتر به نقل از استاد ارجمند و پیشکسوت ادبیات عامه که نور به قبرش بباره، استاد دکتر محمد جعفر محجوب نقل کردن، در کنار روایت‌های رسمی و کتبی روایت‌های شفاهی هم از داستان‌های حماسی ما وجود داشته که همزمان هر دوی این روایت‌ها در بین مردم رایج بوده. بسیاری از اونهایی که با فرهنگ و ادب عامه آشنایی عمیق ندارن فکر میکنن که این روایت‌هایی که در تومارحالی هست یا روایت‌های شفاهی که مرحوم استاد انجوی جمع‌آوری کرده ساخت و پرده مثلا مردمان 100 سال یا 200 سال اخیره، در صورتی که اینجوری نیست. بسیاری از این روایت‌ها سابقه چند صد ساله دارن. در یک تومار نقالی که مربوط به اواخر دوره زند هست و جز تومارهای بسیار معتبره، چون تومار بسیار کهنی هست، چون تومارهای ما متاسفانه عمدتاً مربوط به دوره اواسط دوره قاجار به این سو هستن، به استثنای توماری که استاد ارجمند آقای دکتر آیدنلو تصحیح کرده مربوط به آخرین سال سلطنت شاه سلطان حسین است 1135، بقیه تومارها مربوط به دوره ناصرالدین شاه به این سو هست. در این تومار که مربوط به دوره زندیه هست و بنده به همراه یکی از همکارانم هم تصحیح کردیم و احتمالاً تا 10-12 روز دیگه منتشر میشه، رستم هنگامی که با اسفندیار برای همدیگه رجزخوانی میکنن میگه که من همون کسی هستم که وقتی کاووس در هاماوران زندان بود و هیچ که نمیتونست بره هاماوران، زال من رو و رخش رو به چنگال گرفت و برد در هاماوران و اونجا من به تنهایی با سپاه شاه هاماوران جنگ کردم و کاووس رو نجات دادم. این روایت که روایت بسیار افسانه‌ای هست دیگه، در آفرینش تاریخ مقدسی هم اومده. آفرینش تاریخ مربوط به نیمه اول قرن چهارمه، یعنی 1100 سال پیش. قطعاً مقدسی این رو از منابع مختلف گرفته، منابع اون روزی که وجود داشتن. اگر هم از منابع نگرفته باشه، از زبان مردم شنیده باشه، باز نشان دهنده کهن بودن روایت هست. روایت های شفاهی که از شاهنامه وجود داره گسترده ترین روایت هایی هست که از یک کتاب ادب رسمی در بین مردم هست. یعنی میزان کمیت این روایت ها رو عرض می کنم. کمیت این روایت ها در قیاس با روایت های دیگه، مثلا روایت هایی که از مثنوی هست، اصلا قابل قیاس نیستن در حقیقت. این روایت ها اهمیت بسیار زیادی دارن، حتی در شناخت برخی از داستان های مبهم ادب رسمی ما میتونن مؤثر باشند. بر اساس دیدگاه مرحوم استاد سرکاراتی، تهمینه در اصل داستان تهمینه و رستم در اصل داستانی است بسیار کهن و اسطوره‌ای که در روایت های کهن اسطوره‌ای تهمینه پریزاد بوده و برای در کشتن رستم، در حقیقت برای از بین بردن رستم، تنها راهش این بوده که پریزاد با پهلوان در هم بیامیزند و از بچه‌ای پسری گیر پریزاد بیاد که فقط اون پسر که خون پهلوان در رگهاش جاریه میتونه پهلوان رو بکشه. خب بر همین اساس توطئه ای میچینه و اسب رستم رو میدزده تا رستم مجبور بشه به شهرشون بیاد. در داستان رستم و سهراب شاهنامه و سروده فردوسی ما به صورت بسیار بسیار مبهمی با این موضوع مواجه میشیم. اونجایی که تهمینه وقتی که وارد خوابگاه رستم میشه بهش میگه که اسب تو رو من پیدا میکنم، همین اندازه. اما در روایتش چند روایت شفاهی داریم به طور مشخص تهمینه برخی از عمله و عکره خودش رو میفرسته که رخش رو بدزدن و بیارن به سمنگان. اگرچه در این روایت هم این از زاویه عشقه، یعنی یک رابطه عاشقانه است که باعث میشه تهمینه این کارو بکنه، اما نسبت به ادب رسمی ما، نسبت به شاهنامه، وجوه اسطوره‌ایش قوی تر هست. خب یک وجه دیگه ای که از وجوه باستاب شاهنامه در فولکلور ایران میتونیم بهش اشاره بکنیم نقالی هست. نقالی یا قصه خوانی، اصطلاح نقالی اصطلاح متأخریه، تقریبا از دوره قاجار به این رو وارد فرهنگ ما شده و در متون گذشته به جز یکی دو مورد تا اونجایی که به یادم میاد، یکی در کشف المحجوب هست که نقال رو به مفهوم راوی آورده و یکی به فاصله شاید بعد در تذکره ریاض و شعرا نقال واژه نقال رو به مفهوم قصه خوان آورده، و الا تا پیش از دوره قاجار اصطلاح قصه خوان رایج بوده. نقال یا قصه خوان به کسی میگفتن که قصه های گذشته رو در مقابل جمع نقل میکرده، البته با آداب خاصی. حالا این قصه میتونست قصه های شاهنامه باشه، داستان های شاهنامه باشه، ابو مسلم نامه باشه یا داستان های دیگه ای باشه، حسین کرد شبستری باشه، فرقی نمی کنه. اما طی به تدریج و طی 100 سال اخیر 70 80 سال اخیر نقال عمدتاً به کسی میگن که داستانهای شاهنامه رو نقل میکنه. خب درباره نقالی چون یک مبحث علاهده‌ای هست جداگونه باید صحبت کرد. یکی دیگه از وجوه باستاب شاهنامه در فولکلور ایران شاهنامه خانی است. شاهنامه خانی هم نه به مفهوم امروزیش که شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو میخونن، بلکه خوندن داستانهای حماسی از روی کتاب، نقالی از قصه خوان حفظ قصه ها رو، از روی به اصطلاح حافظش قصه ها رو نقل میکنه، اما شاهنامه خوانی خوندن شاهنامه از روی کتاب هست، آدم های باسواد و البته با آهنگ ویژه‌ای که حالا دربارش صحبت میکنه. شاهنامه خوانی یعنی خوندن داستانهای حماسی از روی کتاب از پیش از اسلام رایج بوده. هرمز رو وقتی که کور میکنن، خسرو پرویز میره پیشش، میگه که چند چیز میخواد، از جمله کسی رو میخواد که از روی کتاب داستانهای حماسی رو براش بخونه، تاریخ گذشته رو براش بخونه. کاراسی شاهنامه خان هم که در دربار سلطان محمود بوده، شما آشنا هستید با نامش و با کارش، اون هم به احتمال قریب به این شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رو نمیخونده، شاهنامه های دیگه رو میخونده. اما طی این 700-800 سال اخیر شاهنامه خانی صرفاً و صرفاً محدود می شده به خوندن شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. افزون بر مجالس این نکته رو بگم که نقالی از جمله هنرهای مربوط به شهرهای بزرگ بوده و شاهنامه خوانی عمدتاً مربوط به روستاها و عشایر بوده، به شهرهای کوچک. عمدتاً عرض کردم به این مفهوم نیست که در شهرهای بزرگ شاهنامه نمیخوندن، در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها شبهای معینی اختصاص داشته به شاهنامه خونی که معمولاً در خونه خوانین و کتخداها برگزار میشده. شاهنامه خونی کارکردهای دیگه هم داشته، از جمله در جنگ ها هم شاهنامه میخوندن. بر اساس شاهنامه یا تحت تأثیر شاهنامه، جدا از ادبیات رسمی که منظومه های پهلوان، سرودن منظومه های پهلوانی مثل بهمن نامه، بانوگشسپ نامه، سام نامه، گرشاسپ نامه، شبرنگ نامه، فرامرز نامه رایج شد، در ادب عامه هم همین تأثیر رو داشت. و جالب اینه که یک نوع ادبی ویژه در ادب عامه شکل گرفت و اون جنگ نامه سرایی بود. جنگ نامه سرایی به ویژه در مناطق مرکزی ایران به سمت جنوب بسیار رایج بوده. موضوع جنگنامه ها یا جنگ های بین توایف مختلف بوده یا جنگ مردم سواحل با بیگانگان بوده، مثل جنگنامه کشم. یا موضوعش جنگ مردم یک منطقه با دولت مرکزی بوده. جنگنامه ناقص که ازش یاد کردم اون خاطره رو، جنگنامه داره درباره جنگ لیراوی. جنگنامه‌های بین توایف هم هست. جنگنامه یک جنگنامه هست مربوط به محزون شاعر قشقایی که در حقیقت ترکیبی از فارسی و ترکی است و مربوط به باز جنگ توایف مختلف است. بر اساس همین جنگ نام سرایی یک هنر دیگه شکل گرفت مثل شاهنامه خوانی که جنگ نام خوانی بوده، یعنی وقتی می نشستن در مجالسشون افزون بر شاهنامه گاهی اوقات به جای شاهنامه جنگنامه فلان جنگنامه رو می خوندن. شیوه جنگنامه سرایی آهنگی که می خونن، یعنی تو اون من وارد نیستم، دستگاهی که می خونن از لحاظ موسیقایی ارتباط مستقیمی با موسیقی بومی هر منطقه داره. بر اساسه که جنگنامه خانی یا و شاهنامه خانی، به ویژه شاهنامه خانی، شاهنامه خانی در برفرض میگم بوشهر و گناوه و ماشر با شاهنامه خانی در لرستان متفاوته، با شاهنامه خانی در کردستان و در خراسان متفاوته. شیوه خوندن و آهنگ خوندن ارتباط یکی با موسیقی بومی اون مناطق داره. شاهنامه رو افزون بر این موارد که تو مجالس خاص میخوندن در شبهای زمستان وقتی که به اصطلاح شب نشینی داشتن، همسایه ها شب نشینی داشتن، یکی از رسم های رایج کتاب خوندن بود. کسی که سواد داشت برای دیگران امیر ارسلان رو میخوند، حسین کرد شبستری رو میخوند یا داستانهای مشابه. یکی از کتابهایی که خونده میشد شاهنامه بود. شاهنامه در برخی از آداب و آیین‌ها هم خونده میشد، هم در عزا و هم در عروسی. در بین بختیاری ها هنوز هم رایجه که هم در عزا و هم در عروسی گاهی شاهنامه میخونند. البته طبیعتاً داستانهایی که خونده میشه متفاوت هستند. عمدتاً داستان رستم و سهراب، بخشهایی از رستم و سهراب و بخشهایی از داستان اسفندیار را در سوگواری میخونند. و داستانهای عاشقانه را در هنگام عروسی. یک رسم دیگه هم هست که وقتی به تو بختیاری ها، وقتی به تشمال ها نوازندگان محلی هدیه کسی میده، متناسب با شأن اجتماعی اون فرد، متناسب با سنش، تشمال تشکر میکنه و اون رو با یکی از شخصیت های شاهنامه، به یکی از شخصیت های شاهنامه تشبیه میکنه. اگر پیر دانایی باشه به زال یا به گودرز، اگر جوان برومندی باشه به بیژن یا بهرام. یکی دیگه از جاهایی که خوندن شاهنامه رایج بوده و بایستی با تأسف ازش یاد کرد برای الان، مکتب خانه هاست. در بسیاری از مکتب خونه ها یکی از کتاب هایی که به عنوان کتاب درسی یا کتاب به اصطلاح امروزی کمک درسی خونده می شده داستان های شاهنامه بوده. امروز جای داستان های شاهنامه در مدارس ما خالیه. از جمله جاهای دیگه ای که بایستی به باستاب شاهنامه درش اشاره بکنیم زورخانه هاست. مرشدهای زورخانه اشعاری از شاهنامه رو میخوندن. من به سبب اینکه نمیخوام دوستان رو زیاد تصدیب بدم، مجبورم برخی از این موارد رو فقط فهرستوار تر بکنم. یکی از موارد بسیار جالب توجه درباره شاهنامه و فولکلور ایران هدیه دادن نسخه خطی شاهنامه یا چاپی شاهنامه زمان چاپ سنگی به عروس و داماد بوده. در یکی از سفرهای پژوهشیم که به ازنا رفته بودم، به روستاهای ازنا رفته بودم، ما رو بردن پیش یک پیرمردی حدود 90 سال که شاهنامه خوان بود. بعد ایشون یکی این چاپ که چاپ افستی از چاپ مشهور به امیر بهادری رو آورد که برای ما بخونه. من هم که با عادات اینها آشنا بودم، به دوستانم گفتم که آقای فلانی شاهنامه اصل رو آورده، ولی آروم گفتم، یک جوری با شیطنت گفتم که هم اون فکر کنه من آروم گفتم هم در این حال بشنوه. گفت آها آقای جعفری، معلومه که شاهنامه میشناسی ها، میدونی چه زحمتی کشیدم این شاهنامه رو پیدا کردم. بعد گفت که من 5 تا پسر دختر داشتم، هر کدومشون که میخواستن ازدواج بکنن و از خونه برن، میرفتم علی گودرز، خرم‌آباد، عراق، زیر رو میکردم کتاب فروشی ها رو، یک چاپی از این پیدا میکردم و بهشون میدادم. در من فکر میکردم خب این چیزیه که شاید اینجا رایج بوده. در کتابخانه ملی خوشبختانه امروزه بخش زیادی از آثاری که اونجا هست روی سایت کتابخانه ملی هست. تو جستجوهایی که میکردم در یکی از نسخه های خطی شاهنامه صفحه اولش، مالک شاهنامه، مالک اون نسخه نوشته بود که قرن 11، نوشته بود که این نسخه شاهنامه را به دخترم و داماد عزیزم در شب عروسی اونا هدیه میکنم. کدوم کتاب رو هدیه میکنن برای عروسی؟ واقعا در ادبیات ما، در ادبیات کشورهای دیگه هم کتاب ادبی رو عرض میکنم، خب کتابهای دینی رو که عرض نمیکنم، کتاب ادبی رو واقعا. تأثیرات شاهنامه روی فرهنگ و ادب عامه به همین ها منحصر نمیشه. درباره انواع ادبی که گفتم، یکی دیگه از تأثیرات شاهنامه روی به طور مشخص ادب عامه شکلگیری، اینو باید زودتر عرض میکنم موقع نقالی، شکلگیری یک نوع ادبی خاص به نام تومار نقالیه. تا الان تومارهای نقالی از زاویه ادبی بررسی نشده. تومار ادبی رو کامل میشه یک ژانر معین ادبی محسوب کرد که اون رو میشه زیر مجموعه داستانهای بلند ادب عامه مثل سمک عیار، دارابنامه، ابو مسلم نامه، حسین کرد شبستری، امیر ارسلان بررسی بکنیم. یعنی در حقیقت میشه گفت که خورده ژانری از ذیل این ژانر کلانتر. یک تفاوتی که با داستانهای بلند ادب عامه داره اینه که در داستانهای بلند ادب عامه یک شخصیت محوری وجود داره، زندگی نامه یک قهرمان از کودکی تا مرگ معمولا یا بعضی موقع ناقص میمونه، مثل سمک عیار برفرض. یک قهرمان محور همه ماجراهای داستان هست، اما در تومارهای نقالی کل خاندان پهلوانان سیستان محور تومار هستند. یک زمان گرشاسب، بعد سام میشه، زال، رستم، فرامرز، برزو و نوادگان فرامرز. کل خاندان سیستان، پهلوانان سیستان محور ماجراهایی هست که در تومارها نقل میشه. باز تأثیراتش فقط در ادب عامه به همینم محدود نمیشه. در بسیاری از داستانهای ادب عامه تشبیهاتی که برای پهلوانان صورت میگیره، تشبیهاتی در ارتباط با شاهنامه. صور خیالی که به کار میبرن برگرفته از شاهنامه است. حتی به طور مشخص داستانهای شاهنامه باعث به وجود اومدن داستانهای مشابه شده، مثل هفت خانی که برای فرامرز تو روایتهای شفاهی درست کردن، هفت خانی که برای جهانبخش پسر فرامرز درست کردن. در جنید نامه که سرگذشت پدر ابو مسلم هست هفت خانی وجود داره. در داستان شیرویه نامدار که دوره صفویه تألیف شده و از داستانهای مشهور ادب عامه است، باز ما با هفت خان روبرو هستیم. از جمله، حالا از ادب عامه بگذریم، از جمله تأثیرات دیگه‌ای که از شاهنامه میتونیم روی فولکلور ایران به زندگی روزمره مردم ایران مثال بیاریم، نوشتن اشعاری از شاهنامه بر ساختمان‌ها و در و دیوار بناهای مختلف است. این رسم حتی در اماکن، برخی از اماکن مذهبی ما هم رایج بوده. این نمونه هایی رو که میگم خودم دیدم تو کارهای میدانی، که تو پژوهش‌های میدانی، سفرهای میدانی، در قدمگاه خضر شوشتر، جهان یادگار است و ما رفتنی، به گیتی نماند به جز مردمی. این است. در قدمگاه خضر همدان 18 بیت از شاهنامه، از جمله بیت نخست شاهنامه به نام خداوند جان و خرد، گچبری شده در مکانهای مذهبی ما. افزون بر اینها باید از نگاره‌هایی که از داستان‌های شاهنامه بر اماکن مختلف هست یاد بکنم. نمونش باز در قلعه سیراف، داستان‌های مختلفی از شاهنامه رو گچبری کردند. این نگارگری داستان‌های حماسی از قبل از اسلام در ایران رایج بوده، اما این هنر تو دوره اسلامی استمرار پیدا کرد بر مبنای داستان‌های شاهنامه. از جمله موارد دیگه‌ای که میشه یاد بکنیم، بازتاب شاهنامه روی هنر قالیبافی است. قالیچه هایی که برخی از قالیچه های هنری و سفارشی یا اشعار شاهنامه درشون هست یا تصاویری از داستان های شاهنامه. فلسکارا هم اشعار شاهنامه رو روی تولیدات خودشون حک میکردن. اینهایی رو که عرض کردم واقعا مشتی از خروار هست که تأثیر شاهنامه رو و باستاب شاهنامه رو و جایگاه شاهنامه رو در بین مردم نشون میده. باز میخوام یک نکته دیگه هم عرض بکنم بعدن. یکی از مواردی که میشه نامگذاری فرزندان بر اساس نامهای شاهنامه در سراسر ایران رایجه، اما در مناطق لرنشین، لرستان، کوگیلوی بویرمد و بختیاری بسیار رایجه، رواج فوق‌العاده زیادی دارد. برخی از طوایف اصلا نام خانوادگی خودشون منصوب به برخی از پهلوانان شاهنامه میدونند. در لرستان طایفه اونایی که گودرزی فامیلشونه خودشونو به گودرز منصوب میکنن. در بختیاری ها اونایی که کیانی هستن خودشون رو نوادگان پادشاهان کیانی میدونن. اسامی بچه هاشون هم بر اساس برگرفته از اسامی و نامه های پهلوانان شاهنامه هست. اینهایی رو که عرض کردم بخشی واقعا بخش ناچیزی از باستاب شاهنامه در فولکلور ایران است. همونجوری که شاهد بودین من مجبور شدم که برخی رو فقط فهرستوار تر بکنم. حالا این سوال پیش میاد که چرا شاهنامه اینقدر در فرهنگ مردم ما باستاب داره؟ خب برخی میگن که به علت اینکه شاهنامه به صورت داستان هست. خب اگر به صورت داستان باشه کتاب، خیلی کتاب ما داریم که کتاب‌های داستانی هستند. فراد و سلوک هم داستانه، یک نسخه خطی ازش وجود داره تا اونجایی که اطلاع دارم. کلیل و دمنه هم داستانه، مثنوی هم داستانه. البته مثنوی خب خیلی باستاب داره، ولی به هر حال اونم داستانه. چرا این اندازه باستاب نداره؟ البته داستان بودنش نقش داره، ولی نقش ثانوی داره. بعضی ها میگن چون داستانهای کهن ما توش هست. تو تاریخ بلعمی هم داستانهای کهن ما هست. در تاریخ سالبی، اصلا تاریخ سالبی که به تعبیری ترجمه منبع اصلی شاهنامه است، یعنی ترجمه در حقیقت شاهنامه ابومنبی است، چرا اونا اینقدر رایج میشن؟ حالا ممکنه گفته بشه تاریخ سالبی عربی بوده، باشه عربی باشه، حداقل بین فضلا میتونست رایج باشه. تاریخ بلعمی که عربی نبوده، فارسی بوده. که بسیاری از کتاب‌های فارسی، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ گردیزی، خیلی کتاب‌های دیگه میشه مثال بیاریم دیگه، ولی مهمترینش تاریخ بلعمیه. به نظر من سبب اصلی که در که باعث میشه که شاهنامه این میزان گسترش پیدا بکنه در بین مردم، کل مردم منظورمه، از طبقات بالای جامعه تا طبقات پایینی جامعه، وجود روح ملی در سراسر شاهنامه هست. این سبب اصلیش هست. البته سببهای دیگه هم هست که عرض میکنم. شما میدونید که یکی از ویژگیهای حماسه سبقه ملیه، یعنی باید داستان سبقه ملی داشته باشه. شاهنامه واجد این ویژگیه. در تصحیح، در چاپ استاد خالقی مطلق بیش از 730 بار نام ایران به کار رفته. حالا جدا از ایرانیان، جدا از ایرانیان یا ایرانی، فقط لفظ ایران 730 بار به کار رفته. که ایران چه باغی است خرم بهار. هیچ یک از آثار ادب فارسی ما این اندازه کلمه ایران به واژه‌های مرتبط با ایران توش به کار نرفته. اصلا قابل قیاس نیست. همه منظومه های پهلوانی پیرو شاهنامه مثل بهمن نامه، بانوگوشست نامه، فرامرز نامه، برزور نامه، کوش نامه و مابقی، شبرنگ نامه، همه اینها رو رو هم جمع بذاریم، جمع بکنیم، کلمه ایران تو همه اینها به اندازه شاهنامه به کار نرفته. یکی از مصادیق وجود روح ملی جانفشانی و فداکاری در راه ایرانه. تو شاهنامه مصداق این خاندان پهلوانان سیستان هستند، به ویژه رستم. این وجود این روح ملی، وجود این مصداق از روح ملی در خاندان پهلوانان سیستان باعث شده که رستم جزء شخصیت‌های بسیار محبوب مردم ایران باشه. به رغم اینکه پسرش رو میکشه، حد اکثر دل نازک آید ز رستم به خشم. حد اکثر. چرا وقتی در داستان رستم و اسفندیار، اسفندیار پهلوان دینیه، اسفندیار شخصیت بسیار برجسته‌ایه، سیمرغ میگه که هم کسی که اسفندیار رو بکشه بدین گیتیش، میگه هم در این جهان و هم در اون جهان با رنج و ذلت روبرو خواهد شد. ولی وقتی رستم اسفندیار رو میکشه، چرا در مخاطب ایرانی تنفری از رستم ایجاد نمیشه؟ علل مختلفی داره، ولی به نظر من علت اصلیش همین لی در شاهنامه و به ویژه در ارتباط با رستم هست. این علت اصلیشه به نظر من که شاهنامه این میزان در بین مردم رایجه. البته میشه مفصلتر صحبت بکنیم، منتها چون الان فکر کنم نزدیک یک ساعته که شما به رسم مهمان نوازی دارید این بدیهیاتی رو که من به زبان میارم گوش میدید، من به هر حال گفت سر دیزی بازه حیای گروه کجا رفتم، من باعث یه کمی حواسم
خواهش میکنم آقای دکتر بفرمایید، ما باقانه همچنان سراپا گوشیم آقای دکتر.
شما لطف دارید آقای دکتر، ممنونتم. یک علت دیگه ای که به نظر من وجود داره، طرح مسائل عام انسانی در این کتاب و پاسخ درخور و شایسته به اونهاست. مثل داد و بیداد، مثل جنگ و صلح، عرض کنم مثل عشق و نفرت، خردمندی و بیخردی، زندگی و مرگ، نام و ننگ، وفاداری و بیوفایی، بر سر پیمان بودن یا پیمان شکستن، راستی و کجی، فروتنی و تکبر، بی‌نیازی و آز، شادی و غم، رنج و گنج، امید و ناامیدی، همه این در شاهنامه بازتاب دارن و جالب اینه که پاسخ شایسته‌ای به اونا داده حکیم ابوالقاسم فردوسی. اینها مسائل عام انسانی هستن در همه دوره ها، داد و بیداد، جنگ و صلح، شادی و غم، عشق و نفرت، همه اینها تو همه دوره های زندگی بشر و از جمله همین الان هم جز مسائل زندگی بشر هستن. مرا نام باید که تن مرگ راست، چرا سیاوش واقعا فقط به خاطر مظلومان کشته شدنش؟ نه، مجموعه برخوردهایی که داره بر روی پیمان موندنش، حتی در مقابل یک شخصیت اهریمنی مثل افراسیاب حاضر نیست پیمان شکنی بکنه. در پاکیش انگام مقابله با سودابه، همه اجزای زندگیش رو هم در کنار همدیگه که قرار میگیرن میشه سیاوش. تو همه اینها مثال عام انسانی مطرحه و مردم هم این مثال رو متوجه میشن. یک اثر ادبی، یکی از دلایلی که میتونه ماندگار بشه، طرح مسائل عام انسانی درش هست، نه مسائل روزمره. اشعاری هم شما فکر میکنم، من مهمان دوستان پژوهشکده ادبیات هستم، درسته آقای دکتر؟
بله آقای دکتر، بله
تمنا میکنم. عرض میکنم ببینید، داستانهایی ممکنه تألیف بشن که تو شعرم همینجوره مسائل روزمره زندگی درشون مطرح بشه. وقتی اون مسائل رفع و رجوع شدن، اون اثر ادبی هم فراموش میشه، اون آثاری ماندگار میشن که مسائل عام انسانی درشون مطرح بشه. به شاهنامه هم همونه، حتی در بین مردم. شما میدونید یکی از معیارهای اصلا زیبایی شناسی از گذشته تا الان اینه که یک شعر یا یک داستان در بین مردم، یا یک کتاب یا یک اثر هنری و ادبی در بین مردم چه میزان رواج داره. در چهار مقاله نظامی عروضی فکر میکنم که این معیار رو مطرح میکنه که کتاب و شعر خوب شعریه که بر سفائن بنویسند و بر مدائن بخوانند. دوستان حتما با مقاله مشهور استاد شفیع کدکنی آشنایی دارن، راه‌های انتشار یک شعر در گذشته. اونجا هم به همین معیار استاد به همین معیار اشاره میکنه، معیار پذیرش یک شعر در بین مردم به صورت تاریخی البته مورد نظر، نه اینکه یک شعری حالا ممکنه 10 روز یا 20 روز یا 5 سال بین مردم رایج باشه، نه، به صورت تاریخی. خب این عامل دوم، طرح مسائل عام انسانی و پاسخی در خور به شایسته به اونها. وجود روح امیدواری در ابیات شاهنامه، به داستانهای شاهنامه، که گردون نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. مردمی که سالها و سالها رنج تسلط مغول رو داشتند، رنج تسلط بسیاری دیگه از و جنگ های خانمان سوز رو داشتن، این شعرها رو که میخوندن واقعا این روح امیدواری باعث شادابی اونها میشد. که گردون نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. این رو باعث اینی که الان عرض میکنم، ببخشید واقعا من عنوانهای خیلی خیلی کلی بحثم رو یادداشت کردم که گاهی به همین سبب گاهی اوقات یک چیزایی یادم میره که نقل بکنم، دوباره به قول سینماگراف فلشبک میکنم یا داستان نویسا. در بین مردم کوگیلوی بویرحمت صحبت عادی که میخوان بکنند شعر از شاهنامه میارن. خب علاوه بر اینها و در وهله آخر به نظر من وجه داستانی شاهنامه است که همون در ابتدا ترک کردم. وجه داستانی شاهنامه که در حقیقت باعث سرگرم کنندگی میشه، باعث لذت میشه، همه اینها، این هم عاملی دیگه ای از عواملیه که بین باعث شده که شاهنامه این میزان بین مردم گسترش پیدا کنه. خب آیه دکتر، من در خدمت شما هستم. این مباحث من تو اینجا به خاتمه رسید، به پایان رسید. الان اگر با در خدمت شما هستم، اگر سوالی داشته باشید، امری داشته باشید، فرمایشی داشته باشید، من در خدمت شما هستم. عرض کردم که اگر بخوایم درباره فرهنگ مردم در شاهنامه صحبت کنیم، همین اندازه به صورت، اگر بخوایم خیلی خیلی مختصر صحبت کنیم، همین اندازه وقت میبره. ولی اون انشالله یک جلسه دیگه، اگر زنده بودم در خدمتش، و اگر شما مایل بودید و خستتون نشده بود از این جلسه، یک جلسه دیگه در خدمت شما خواهم بود.
انشالله خدمت شما خواهیم بود آقای دکتر. خب آقای دکتر، تصدیق می‌فرمایید که آنچه من در اول خانم با زبان الکنم در باب مجموعه تحقیقات و پژوهش‌هایی که حضرت عالی در حوزه در واقع پژوهش‌های ادبیات شفاهی، ادبیات عامه و شاهنامه کردم، نه نشانی از اغراق داشت و نه نشانی از غلو، عین واقعیت بود. این سخن دقیق، مستند، تحقیقی، شیوا و متناسب با موضوع حضرت عالی بدون مجامله عرض می کنم که مؤید این بوده است که جناب عالی در این زمینه قطعا محققی نام‌آور و نام آشنا هستید برای همه ایرانیان و دوستداران فرهنگ عامه این کشور. بسیار بسیار ممنونم آقای دکتر، صحبت هاشون رو واقعا
آقای دکتر صداتون قطع شد.
عرض بنده این بوده است که اگر بخوایم جمع بندی بکنیم مجموعه صحبت های حضرت عالی رو، بسیار دشوار هست. به دو دلیل، اولا که من واقعا اون توان لازم رو برای این جمع‌بندی ندارم، ضمن این که واقعا این قطع و وصل شدن اینترنت هم باعث شده که من در یادداشت کردن اون محورهای اصلی در واقع موفق نباشم. آقای دکتر، اگر بخوایم در یک جمع‌بندی کلی به ابعاد بازتاب شاهنامه در بین مردم و اقوام ایرانی پرداختن و در بحث پایانی خودشون، قسمت پایانی سخن خودشون، در باب دلیل رواج و محبوبیت شاهنامه در بین مردم ایران و سایر ملل پرداختن، آنچه می شود در باب ابعاد مختلف تأثیر شاهنامه در بین مردم و فرهنگ عامه گفت این است که استاد در آغاز سخنشان به جایگاه منحصر به فرد شاهنامه در میان مردم ایران و فرهنگ عامه در قیاس با آثار مشابه و دیگر آثار روایی و داستانی و غیر داستانی بوده و اینکه نگاه قدسی مردم ایران به شاهنامه رو مورد تأکید قرار دادن، چون
آقای دکتر متاسفانه صدات بنده حداقل ندارم.
الان ببخشید من واقعا شرمنده ام آقای دکتر که بله. عرض بنده این بوده است که نگاه قدسی مردم ایران به شاهنامه باعث شده است که هم افسانه سازی و افسانه سرایی کنند در باب سبب شاهنامه و هم این که بکوشند پیوندی بین دین خود و شاهنامه برقرار کنند و به وجود قدمگاه‌های منتسب به قهرمانان شاهنامه در کنار قدمگاه‌های منتسب به بزرگان دین اشاره فرمایید، وجود مختلف باستاب شاهنامه در فرهنگ عامه که در قالب نقالی و قصه خوانی و اینکه نوع ادبی یک ادبی خاص شده به عنوان تومار نقالی، اصلا اینجا یک موضوع پژوهش رو هم پیشنهاد فرمودن و فکر کنم بحث خوبی است که هم دانشجویان و هم استادان راجع به این موضوع تحقیق بکنند و بحث جدید رو باز بکنند که تومار نقالی رو بیشتر راجع بهش به عنوان یک ژانر یا به تعبیر خود استاد خرد ژانر بسی بکنند. بعد شاهنامه خوانی، جنگنامه سرایی و جنگنامه خوانی، شاهنامه خوانی در مکتب خانه ها و زورخانه ها و اهدای شاهنامه و ابعاد دیگری که از این تأثیر شاهنامه در بین مردم و فرهنگ عامه اشاره کردن که نوشتن شاهنامه
من عذر میخوام عرض میکنم مجدداً صدای نازنین شما قطع شده.
استاد من پوزش میخوام فقط اینجا صحبتم رو به این برای اینکه تصدیح هم ندام دوستان ممکن است پرسشی داشته باشن، به هر حال به علت العلل رواج و محبوبیت شاهنامه اشاره کردن که وجود روح ملی در سراسر شاهنامه و سپس طرح مسائل عام انسانی و در عین حال پاسخ درخور و شایسته به اونها، وجود روح امیدواری و نهایتاً وجه داستانی شاهنامه رو از جمله موارد عمده‌ای برشمردن که سبب رواج و محبوبیت شاهنامه شده است و اینکه در بین مردم شاهنامه به خصوص چقدر ارج و قرب دارد و به خصوص در بین عشایر و اقوامی که در نواحی جنوبی و غرب کشور هستند. حالا دوستان حتما سوالاتی رو می‌فرمایند. یه نکته‌ای که همیشه در ذهن من بوده است و آقای دکتر بهش اشاره فرمودن است که اون نفوذ و در واقع تأثیر ژرفی که شاهنامه در بین روستاها و به خصوص در بین عشایر و اقوام لور و بختیاری داره واقعا درخور توجه و درخور تحقیق بیشتر هست، چنانچه استاد در این زمینه توضیحی خاصی دارند یا دلیل خاصی برای این توجه ویژه به شاهنامه در آن نواحی و در بین اون اقوام دارند؟ اگر اشاره بفرمایند انشاءالله ما بیشتر بهره خواهیم برد. البته دوستان دیگر هم من منتظر هستم که اگر نکته هستن هست بفرمایند تا ما در خدمت استاد باشیم. من عرض دیگه ای ندارم. با باز هم بسیار سپاسگزارم. خیلی من شخصا بهره بردم، قطعا دوستان دیگر هم بسیار بهره ها
چشم های دکتر، اگر فرمایش شما تمام شده، چشم، درباره شاهنامه در بین لرها حتما نکاتی رو تر میکنم. منتها یکی از دوستان، اول بگم درباره جنگنامه سرایی، درباره جنگنامه سرایی خوشبختانه در دانشگاه اهواز پارسال یک رساله‌ای دفاع شد در مقطع دکتری خانم دکتر مساعد که بسیار کار ارزنده ای، امیدوارم هر چه زودتر چاپ بشه. بسیار بسیار کار اساسی هست. به مدت 2 سال رفتن کار میدانی کردن جنگ، چون اکثر این جنگنامه هایی که عرض کردم چیز مکتوبش، نسخش وجود نداره. ایشون رفتن و از بازماندگان این شاعران شعرها رو یادداشت کردن و اینها رو تحلیل کردن، مقایسه کردن با شاهنامه. خوشبختانه این کار خیلی خوب انجام گرفته. سوال کردن دوستان، خانم دهنوی سوال کردی که زبان ساده و روان فارسی شاهنامه، به نظرم شاهنامه در بسیاری از موازش زبان پیچیده‌ای داره، یعنی ژرف ساخت شاهنامه بسیار بسیار پیچیده است. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. این ناظر بر یکی از در حقیقت دیدگاه های مهم معتزله است. در بسیاری جا چقدر بحث شده درباره برخی از ابیات شاهنامه بین شاهنامه شناسا، بحث های بسیار زیادی واقعا شده درباره معنا و مفهوم ابیات شاهنامه. من به نظرم در حقیقت ژرف ساخت شاهنامه بسیار پیچیده است، اما روساخت نسبتا در برخی موازه روساختش ساده است. این عامل چندان تأثیری نداره به نظر من روی رواج شاهنامه. عرض کنم خدمت شما، یک سال دیگه سوالی نمی‌بینم. اگر درباره رواج بین مردم لور، یک کتابی هست، کوچ کوچ، تجربه نیم قرن زندگی در کوگیلوی و بویرحمت، خاطرات عطا طاهری. عطا طاهری از کلانتران، از کلانتران ایل مردم، یعنی کوگیلوی بویرحمت که بهش عطاخان طاهری، کی عطا می گفتن، پارسال پیریار سال، آره سال 98 رحمت خدا رفت. این از یاران نزدیک مرحوم استاد افشار بود، ایرج افشار. استاد افشار هر موقع که اونجا می رفت مهمان ایشون بود. خاطرات چه نوشته؟ تو سراسر این خاطرات همین جوری شما با ابیات شاهنامه روبرو هستید. مادر گهگاه این شعر را میخواند: بدانی کردوز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود. مادر به یاد کشندگان پدر که خود در شرایطی رنجاور معدوم شدند، به آهنگ شاهنامه خوانی زمزمه میکرد. این مال زمان کودکیشه. تو بد کرده ای چشم نیکو مدار، سرانجام بد را بداید به کار. ببینید به صورت عادی داشتن صحبت میکنن یا مطالبشون رو میخواستن نقل بکنن با استناد به شاهنامه نقل میکردن. یکی از موارد کاربرد شاهنامه، ببینید زندگی عشایر همش مبارزه است، مبارزه با طبیعت. فیلم علف رو حتما دیدن دیگه دوستان، 1925 اگر اشتباه نکنم تهیه شده، کوچ ایل بختیاریه، اونجایی که از رودخونه میخوان رد بشن، واقعا با جنگ بزرگ چه تفاوتی داره؟ خیلی صحنه عجیبیه واقعا، از اون رود خروشان دارن رد میشن، پیرمرد و پیرزن و جوان و بچه کوچک به همراه مالاشون، به همراه گوسفند و بز و اسبشون، مقابله با اونهایی که می اومدن غارت میکردن. این نوع زندگی اونها رو با ادبیات حماسی آشنا میکنه به نظر من، یک تناسبی با زندگی رایج در شاهنامه داره. به نظرم علت اصلیش که در بین عشایر شاهنامه در قیاس با سایر مناطق رواج داره، یکی از علل اصلیش این میتونه باشه. دیگه دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید.
متشکرم آقای دکتر که توضیح فرمودید. دوستان دیگه اگر سوالی دارن بفرمایید. من جا داره قبل از اینکه دوستان سوال بکنن بار دیگه سلام عرض بکنم به آقای دکتر شعبانلو، رئیس محترم پژوهشکده ادبیات، و جناب خانم دکتر شریف نسب، عضو هیئت علمی پژوهشکده ادبیات، که در جلسه از اول حضور داشتن. از آقای دکتر تشکر میکنم به خاطر در واقع تشکیل این جلسات که به مناسبت زادروز روز شاه فردوسی و زبان فارسی ما چندین جلسه رو برگزار کردیم که یکی از این جلسات این بود است. اگر آقای دکتر شعبانلو نکته‌ای دارن یا خانم دکتر شریف نسب، ما خدمتشون هستیم، یا بقیه دوستان دیگر.
سلام عرض میکنم خدمت استادان ارجمندم. واقعا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر جعفری قنواتی که دعوت ما رو پذیرفتن و با بیان بسیار شیوا خودشون بهرمندمون کردن از ارتباط شاهنامه با ادبیات عامه. انشاءالله همینطور که فرمودن آقای دکتر، بحث درازدامنی است و در این جلسات کوتاه نمیتوان به صورت مبسوط درباره این موضوع سخنرانی کرد. انشاءالله در از آقای دکتر قول میگیریم که در جلسات آتی یا یک جلسه دیگر در خدمت آقای دکتر باشیم و استاد مطالبی رو که فکر میکنن در این جلسه زمان برای بازگفت اونها، برای بیان اونها نبود، انشاءالله در جلسات دیگر بیان بفرماین. بعد انشاءالله با آقای دکتر هم آهنگ خواهیم کرد، اگر اینجا قول بفرماین ما زمانش رو با پژوهشکده و قسمت استرا کامپیوتر هماهنگ میکنیم و به استعذار مخاطبان عزیز میرسانیم. خیلی ممنونم من هم از جناب آقای دکتر محمد نژاد که دبیری جلسه رو به نحوه احسن بر عهده داشتن، و از دیگر دوستان ارجمند هم که جلسه رو تدارک دیدن، به ویژه خانم عسکری که همه زحمات تشکیل جلسه رو بر عهده داشتن. خیلی تشکر میکنم، من درزی ندارم.
خب اگر استاد فرمایشی دارن ما در خدمتشون هستیم.
منم عرض به خصوصی ندارم از حضرت عالی آقای دکتر محمد نژاد، از آقای دکتر شعبانلو، از سرکار خانم دکتر شریف نسب و سایر دوستان که افتخار دادن و نشستن. حالا آقای دکتر شعبانلو باز من باب در حقیقت مهمان نوازی گفتار شیوا تعبیر کردن صحبت های منه، این لحظه روستایی و به اصطلاح نتراشیده و نخراشیده منو تحمل کردن سپاسگزاری میکنم.
استاد عزیز، همین سادگی است که به دل میشینه، همین دلایلی که حضرت عالی فرمودید در رواج شاهنامه در میانه اقوام لور، یکی از دلایلش همین هست که فرمودید احساس سنخیت و همجنسی بیشتری آدم میکنه با شاهنامه، با سخنان شما، سخنی که از دل برمیاد لاجرم بر دل هم
متشکرم.
قربان شما، زنده باشید،
شاد و تندرست باشید،
پیروز باشید.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای قنواتی و دوستان دیگه ای که تشریف داشتن در جلسه. اگر امری ندارید من همه سروران عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.
زنده باشید.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ
شما. ممنونم. خدا حافظ شما. خدا